اینک برنامه الفبای سیاست از رادیو گفتگو.
الفبای سیاست. دانش و علم سیاسی، آکادمی سیاست و زندگی روزمره، مفاهیم تخصصی در گفتگوهای هر روزه، انتخاب‌های تأثیرگذار. دانش سیاسی و سرمایه فرهنگی در الفبای سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، من حمید ملک‌زاده هستم و اینجا برنامه الفبای سیاست است. الفبای سیاست یک برنامه تخصصی با رویکرد آموزشی است که توسط انجمن علوم سیاسی ایران و در رادیو گفتگو تهیه و پخش میشه. شما میتونید نظرات خودتون رو از طریق پیامک 301035 با همکاران ما به اشتراک بگذارید و همینطور میتونید از اپلیکیشن ایران صدا برای شنیدن قسمت‌های مختلف از برنامه ما استفاده کنید.
در زمینه هر چیزی که به اندیشه مربوط می‌شود، پیوستگی موضوع بسیار مهمی است. پیوستگی به رابطه درونی میان مفاهیم مختلفی که یک سازمان یا نظام فکری را تشکیل می‌دهند مربوط می‌شود. پیوستگی در اینجا متضمن رابطه منطقی میان مفاهیم تشکیل دهنده یک نظام یا سازمان فکری است. بنابراین سازمان عمومی مفاهیم بنیادین سیاست را طوری پیش بینی کردیم که روند شکل گیری دو صورت متفاوت و دو روایت اصلی درباره سیاست را در برنامه‌های مختلف بتوانیم دنبال کنیم. برای انجام دادن این کار سعی کردیم به جای اینکه تمامیت این دو روایت را در مقابل شنوندگانمان قرار دهیم، مفاهیم اصلی آنها و شیوه کنار هم قرار گرفتنشان را از پایین به بالا در مقابل شما حاضر کنیم. در جلسه قبل معلوم کردیم که دو روایت اساسی درباره سیاست وجود دارد. سیاست به عنوان عملی تأسیسی که علیه وضع طبیعی حیات بشر و با هدف ایجاد وضعیت جدید که به آن وضع مدنی میگویند عمل میکند و سیاست به عنوان شکلی از سازماندهی آنچه در جریان طبیعی زندگی یک مردم وجود دارد.
در قسمت سوم از برنامه الفبای سیاست در خدمت آقای دکتر سید محمد علی تقوی، دانشیار محترم دانشگاه علامه طباطبایی و آقای دکتر علی عابدی رنانی، استادیار محترم دانشگاه علامه طباطبایی هستیم تا مباحث خودمون درباره سیاست رو دنبال کنیم. موضوعی که در این قسمت بنا داریم به طور ویژه بهش بپردازیم، بحث درباره طبیعت یا تأسیس و اهمیت اون در روایت‌های متفاوتی که از سیاست ارائه می‌کنیم هست. ما در برنامه دوم مقدمات نظریه بس خودمون رو مطرح کردیم و در این برنامه قصد داریم تا نتایج مباحثی که در قسمت قبلی با شما در میون گذاشتیم رو دنبال کنیم. آقای دکتر تقوی، سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. تشکر می‌کنم از شما برای ترتیب دادن این برنامه جالب.
خیلی ممنونم آقای دکتر رنانی، خوش آمدید. سلام.
سلام، خسته نباشید. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. آقای دکتر تقوی، ما در برنامه قبلی بحث خودمون رو تا اینجا پیش بردیم که معلوم کنیم رابطه مشخصی بین طبیعت و سازمان سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف، چه در سطح نظریه و چه در زندگی روزمره افراد، وجود داره. امروز می‌خوایم نتایج حاصل از بحث قبلیمون رو دنبال کنیم و به عنوان اولین سوال به این موضوع بپردازیم که اگر سیاست به طور کلی عبارت از سازماندهی طبیعت جاری بین یک مردم باشه، این طبیعت چیه و چطور شکل گرفته؟ بحثمون درباره طبیعت انسان یا ذات انسان یا جوهر انسان رو کنار بذاریم و بپردازیم به همون فهمی که شما از طبیعت پیشتر ارائه کرده بودین، یعنی روند عادی مناسبات انسانی بدون دخالت قصدمندانه افراد.
بله، خدمت شما عرض بکنم از همون مثالی که ارسطو ذکر میکنه، مثلا در مورد اسب یا در مورد بلوط باز بخوایم شروع بکنیم، وقتی که یه دانه یه بلوط کاشته میشه، رشد پیدا میکنه، بالغ میشه و ثمر میده، این روند طبیعیه. یا وقتی که یه اسب زاده میشه، رشد پیدا میکنه، قوی میشه، برای اسب سواری در واقع آماده میشه و خب به اوج قدرتش برسه، این در واقع روند طبیعیشو طی کرده. این همطور که شما هم تو جلسه قبل اشاره کردید یه مقدار متفاوته از این که نیازی اضافه، نیازها سبب همکاری بشن، نیازها سبب همکاری به طور طبیعی میشن. اما ما وقتی از مدنی و طبع بودن صحبت میکنیم، منظورمون فقط این نیازها نیست، یعنی انسانها به صورت طبیعی با هم دیگه زندگی میکنن، یعنی فقط آقای دکترم به خوبی اشاره کردن، فقط اون نیازها نیست. من یه مثالی رو که جلسه قبلم زدم اینجا بزنم، شما تمایزه کلونی مورچه ها رو در نظر بگیرید که به طور طبیعی اصلا همینجوری با هم جمعی زندگی میکنن، نیازها رو مرتفع میکنن و فراتر از نیاز اصلا اینا جز این نمیتونن زندگی بکنن، و دسته گرگ ها رو در نظر بگیرید که منفردن اما گاهی هم با هم دیگه همدست میشن، تو زمستان حمله میکنن به یه دهکده جایی.
حالا سوالی که امروز میخوام به طور مشخص بهش بپردازم و در مورد اون صحبت کنم، حالا شاید با آقای دکتر رنانی اینو پیش ببریم. آقای دکتر رنانی، این طبیعت، چیزی که ازش به عنوان طبیعت، جوهر، ذات صحبت میکنیم، چطور شکل میگیره، چطور به وجود میاد و چطور در طول زمان سازمان پیدا میکنه؟ این سوالیه که امروز به طور خاص میخوایم در موردش صحبت کنیم.
درست. خیلی سوال مشکلیه این. در واقع طبیعت بر ثبات و پایداری دلالت داره، یعنی وقتی میگیم طبیعت مردم، یعنی اون بینش ها، گرایش ها و رفتارهایی که یک پایداری از خودش نشون میده، ثبات داره. مثلا میگیم که طبیعت یک فردی گرمه، طبیعت فردی سرد، طبیعت فردی درونگراست، طبیعت فردی برونگرا، یعنی یک رفتارهایی که پایداره و در طول زمان دچار تغییر نمیشه و تغییر دادن اونها خیلی سخته. اما اینکه چگونه این رفتارها شکل میگیره، خب به نظرم منابع مختلفی داره. یکیش میتونه اسطوره ها باشه، اسطورهایی که در یک فرهنگی وجود داشته، داستانهایی که کودکان شنیدن، به اون داستانها رشد کردن. میتونه دین باشه، تفسیر اونها افراد از دین باشه. میتونه در واقع شرایط آب و هوایی باشه. یه آب و هوایی ممکنه افراد رو خیلی سرد بکنه، فردیگرا بکنه، یه آب و هوایی افراد خونگرم بکنه. مثلا ما در کشور خودمون، مردم جنوب کشور رو میبینیم چقدر افراد خونگرم، مهمان نواز هستن. این نشون میده که شرایط آب و هوایی، نوع تغذیه، یعنی نمیتونیم منابع رو واقعا احصا بکنیم. پس میتونیم بگیم که اسطوره ها، داستان ها، ژنتیک افراد، دین و عوامل در واقع فردی مثل آب و هوا، نمیدونم،
مجموعه از عوامل مختلف
که یک نوع ثبات و پایداری رو در رفتار میده و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک مرتبه تغییر
کنه. اگر که آقای دکتر تقوی، مجموعه فرمایشات آقای دکتر زینانی رو در نظر بگیریم، من اینطوری میفهمم که طبیعت یا جوهری که ازش صحبت میکنیم، اونطوری که مورد نظر دکتر دهنانی هم هست، امر داده شده انتزاعی از بیرونی نیست، بلکه نتیجه یک جور تداوم و ثبات در زمانه. درست میفهمم آقای دکتر دهنانی؟ اگر این حرف من درست باشه، چه چیزی زمینه ساز این تداوم میشه؟ یعنی چی باعث میشه که یه شکل خاصی از در جهان بودن و در جهان عمل کردن و یه مجموعه از مردم تداوم بدن، یعنی دوباره تکرارش کنن؟ چه چیزی باعث این تکرار در طول زمان و تثبیت شدن اون الگوی رفتاری میشه در جوامع مختلف؟ و آیا میتونیم هنوز از طبیعت درباره این روند صحبت کنیم یا نه؟
اجازه بدید من این سوال رو اونجوری که خودم میفهمم جواب بدم. ببینید، وقتی که شما بحث طبیعت رو میکنید، از همون مثال های بلوط و اسب میخوام شروع بکنیم، این اصلا در درون موجوده، در درون موجوده، چیزی از بیرون نیست، در درون این بذر، این نطفه به طور طبیعی این گونه رشد میکنه. این چیزی از بیرون نیست و به همین جهت هم ثابت و مداومه. یعنی همه انسان ها این گونه زندگی خواهند کرد اگر ما اون برداشت طبیعی از جامعه و سیاست رو بپذیریم.
خب اگر این فرمایش رو در نظر بگیریم، ما به یک نقطه افتراق جالبی بین دوتا بزرگوار حاضر در استودیو میرسیم که میتونیم روی اون تمرکز کنیم برای ادامه دادن برنامه. یکی از اونها طبیعت رو امر تثبیت شده در زمان و در تاریخی میفهمه، آقای دکتر دهنانی، که در پیوند با مجموعه از عوامل جغرافیایی، فرهنگی، نمیدونم فردی، طبیعی مثل ژنتیک اینا قرار میگیره و توی فهمی که شما از طبیعت ارائه میکنید، اونجوری که من متوجه شدم، طبیعت یک جور ذاته، یعنی پتانسیل موجوده در، حالا ما داریم در مورد انسان صحبت میکنیم، در انسانه که در هر موقعیت اجتماعی، تاریخی یا با هر ویژگی ژنتیکی خاصی به هر حال خودش رو محقق میکنه. اجازه بدید که روی همین تفاوت تمرکز کنیم و این بحث رو مطرح کنیم که اگر فرمایش های دکتر تقوی درست باشه، یا اگر حالا بهتر بگیم که اگر بپذیریم فرمایش های دکتر تقوی رو، چه چیزی باعث ایجاد تمایز در سازمان های سیاسی متفاوت میشه؟ چون اگر طبیعت یا ذات ثابتی رو تصور کنیم برای انسان که در همه جا به یک شکل شکوفا میشه و به سمت یک غایت خاص حرکت میکنه، پس احتمالا باید صورت بیرونی واحدی هم داشته باشه. اگر اینطور باشه، چجور میتونیم تمایز در جوامع اجتماعی سیاسی متفاوت رو توضیح بدیم؟
خدمت شما عرض بکنم که ببینید، این روایت من نبود، روایت طبیعت گرایان رو من داشتم عرض میکردم. من خودم خیلی هم باور به اون نظر ندارم.
نه، من جامعه که همون روایتی که هر شما عرض کردم،
اون روایت این گونه توضیح میده که در واقع این طبیعت در درون انسان ها هست، انسان ها مدنی و طب هستن، با هم دیگه همزیستی میکنن، اما این به این معنا نیست که ضرورتا وقتی که همونطور که آقای دکترم اشاره کردن با محیط‌های بیرونی متفاوتی که مواجه میشن، گونه‌های مختلفی رو ممکنه ایجاد بکنن. این یه نکته. نکته دیگه اینه که غایت یکسان اتفاقا، یعنی اون جامعه یوتوپیایی، جامعه این کسانی که طبیعت گران، معمولا یه جامعه یوتوپیایی، یه جامعه ایدئال هم دارن،
آرمان شهر.
بله، آرمان شهرشون اتفاقا یکسانه. آرمان شهرش به جهت اینکه طبیعت انسان رو واحد تلقی میکنن، آرمان شهر واحدی هم تصور میکنن.
در واقع شهر میشه اون عالی ترین صورت از تحقق یافتگی اون ذات یا طبیعت یا جوان.
یعنی خیلی توجیه زیادی برای تنوع ندارن، حداقل تو حالت ایدئالش. البته نفی نمیکنن که انسان ها جوامع متفاوتی رو ایجاد کردن، منتها خب اینم به دلیل آقای دکتر هم اشاره کردن، شرایط بیرونی، چیزهای مختلف و احتمالا انحرافات. بنابراین شما فرض کنین مدینه فاضله رو که دارید در فارابی، مدینه مدینه زاله هم دارید، مدینه های مختلف هم دارید، پس بنابراین امکان انحراف هم هست و بسیار هم هست.
این نکته خیلی مهمیه که حالا خیلی دوست دارم که بهش برگردیم حتما. و من میخوام خواهش کنم دکتر تقوی در ادامه بحثمون شما لطفا رو همون روایت طبیعتگرایانه متمرکز بمونید تا بتونیم تفاوت رو بین این دوتا روایت بیشتر معلوم کنیم، چون ما بعدا میخواییم در مورد مفهوم قانون و مفهوم سنت هم صحبت کنیم، این فکر من که خیلی به درد ما میخوره. اما آقای دکتر رنانی، من خواهش شما خواهش کنم که لطفا همون تفاوت این دوتا رو بیشتر بهش بپردازین و میخوام که بحث رو به این طرف ببریم اگر شما هم موافق باشید که نکته آقای دکتر تقوی رو وارد کنیم. اگر طبیعت ذات باورانه فهمیده بشه چطور میتونیم از انحراف صحبت کنیم؟ مگر اینکه بگیم انحراف درست مثل نمونه آرمان شهرگرایانه انسان و جامعه در خود ذات نهفته است، چون یه باور ذات باورانه از نظر من یا اونجوری که من میفهمم نمیتواند به انحراف باور داشته باشد، مگر اینکه شرارت رو در طبیعت انسان به نحوی از پیش قرار داده باشه. این موارد رو لطفا اگر نکاتی در موردش دارید بهش بپردازید تا بحثمون بیشتر پیش ببره.
نه، من فکر میکنم نگاه ذات باورانه اتفاقا مفهوم انحراف رو خیلی مجال ظهور میده، چون در واقع یعنی انحراف یعنی اون شرایطی که باعث میشه که اون حالت قوگی به فعلیت نرسه. در واقع انحراف به محیط اشاره داره نه به انسان. خب یعنی در واقع اون محیط مناسبی نیست که در واقع این حالت قوه به فعلیت برسه، چون در نگاه ذات‌گرای ما یک قوه، یک ظرفیتی داریم که اون باید به فعلیت برسه. درسته؟ مثلا انسان رو بگیم موجودی است که ذاتاً موجودی اهل تعقله، یعنی که این ظرفیت رو داره که فکر بکنه. خب اگر الان محیط اجازه نده،
درسته،
مثلا تحت تأثیر رسانه‌ها، فضای مجازی مجال مناسبی برای اندیشه پیدا نکنه و احساسات و غرایز غلبه بکنه بر چنین انسانی، این حالت قوه به فعلیت نرسید، بنابراین دچار انحراف شده. پس اتفاقا این نگاه ذات‌گرا یا به اصطلاح انگلیسی در واقع اسنشالیست ها بر اسنس یعنی جوهر تاکید دارن، تلازم داره با نگاهی که برخی شرایط رو شرایط انحرافی میدونه، برخی شرایط شرایط مساعد میدونه. در ارسطو، در ارسطو ما این رو میبینیم در کتاب سیاستش، اونجا بحث میکنه که سیاست در واقع مثل این که یک باغبانی که فضای مناسبی رو برای رشد یک بذر فراهم میکنه. خب اگر اون شرایط مناسب نباشه یعنی انحراف. یعنی مثلا انسان قوی اون ناطقه خودش رو، قوه اندیشگی خودش رو از دست بده و تبدیل به حیوان بشه. فکر میکنم کفایت میکنم.
بله، متوجه نکته‌ای که فرمودید شدم و میخوام اتفاقا از همون مثالی که از ارسطو استفاده آوردید استفاده کنم و با آقای دکتر تقوی این مسئله رو پیش ببرم که آقای دکتر تقوی در اون نگاه طبیعت گرایانه که ازش صحبت کردیم یا ذات باورانه که ازش صحبت کردیم، آیا سیاست به چیزی ناممکن تبدیل نمیشه؟ آیا سیاست موکول به محقق شدن یک شرط ویژه نمیشه؟ و از همه مهمتر، آیا سیاست میتونه همین تلاش برای فراهم کردن امکان تحقق بالقوگی باشه یا نه؟
بله، همونطوری آقای دکتر هم اشاره کردن، اتفاقا بحث انحراف بیشتر برای همین طبیعت گرایان مطرحه. خیلی به صورت، چون شما تو تأسیس گرایی انحراف ممکنه بگی که مثلا یک نظام سیاسی کارکردش رو به خوبی انجام نمیده، اما دیگه کلمه انحراف ممکنه کمتر استفاده، کم کار آمد، ناکار آمد، اینجوریه. بنابراین اونجا حالا بعد میرسیم به سوال شما چرا یه مقدار سیاست سخت‌تر میشه اونجا، چون یه تیپ ایدئالی معمولا دارن. اون تیپ ایدئال رسیدن به اون شکل ایدئال بسیار سخت میشه، بنابراین یه جورایی سیاست رو اون شکل طبیعت گرایانه مشکل میکنه تحققش رو در شکل ایدئال.
پس سیاست میشه مداخله ای در محیط برای فراهم آوردن امکان به ثمر رسیدن ذات، اگر درست فهمیده باشم.
نه سیاست بخشی از مداخله نیست، بخشی از اونه، منطقه یعنی تو همون فرایند طبیعی، منطقه این فرایند طبیعی مثل اسبی که ممکنه که مثلا فرض کنید که حالا به یه دلیلی نتونه به بلوغ برسه، ممکنه که ناکارآمد ببخشید ممکنه که منحرف بشه، ممکنه نتونه به ذاتش در واقع برسه، اونجا عوامل انحرافی بسیار هستن. بنابراین حالا خدمت شما عرض کنم به هر حال سیاست کار مشکل تری میشه و به همین جهته که یه مقداری گرایش به تأسیسی بودن کار سیاست رو آسان تر میکنه، اون یوتوپیه ها یا متحقق نشدن یا به قول کارل پوپر منجر میشن بیشتر به جهنم تا به بهشت.
خب آقای دکتر درانی، من دارم همون تناقض رو سعی میکنم که بیشتر مشخص کنم بین اون نگاه طبیعت باورانه، ذات باورانه شاید بهتر باشه بگم، و نگاه مبتنی بر تأسیس درباره سیاست. هدفم هم اینه که این موضوع مشخص کنم که آیا سیاست، همونطور که از آقای دکتر قوی هم پرسیدم، با تربیت که شما در برنامه قبلی بهش اشاره کردی نسبتی در نگاه ذات باورانه پیدا میکنه؟ یعنی آیا سیاست همون آماده کردن شرایط شکوفاییه یا اینکه نه سیاست چیزی متفاوت از اونه، و اگر چیزی متفاوته خب چیه در نگاه طبیعت گرایانه؟
بله، من اجازه بدین یک روایتی از امام علی علیه السلام اینجا اشاره میکنم که اتفاقا کلمه سیاست رو به کار برده، میفهمان که افضل السیاسته سیاست النفس، یعنی که بهترین سیاست، سیاست نفس، تربیت نفسه. پس در این نگاه ذات باورانه سیاست همون ادامه تربیت، ادامه اخلاق میشه در حوزه جمعی. در واقع همون اخلاقه، وقتی که اخلاق ممکنه در حوزه فردی باشه، ولی سیاست در واقع این اخلاق رو در حوزه کنش‌های جمعی، نهادها و اداره و ایجاد فضای مناسب برای اخلاق فردی محقق می‌سازه. یعنی در واقع این که ما میگیم که صحبت‌های حضرت امام خمینی اگه دقت کنیم میگه که اسلام سیاستش بیشتر از عباداته.
درسته.
خیلی مهمه که امام ببینیم مبنای چنین نگاهی به سیاست در واقع همون نگاه ذات‌گرایانه است که برای انسان یک ذاتی، یه حالت بالقوه‌ای رو متصوره که برای شکوفایی اون حالت نیازمند یک فضای مناسبه. خب در این نگاه سیاست به تأمین رفاه محدود نمیشه، بلکه باید یک فضایل اخلاقی رو ترویج بکنه و زمینه ساز رشد و تعالی انسان باشه.
پس همونطوری که مرسومه شما دارید این نکته اشاره میکنید که هر بار سیاست رو به عنوان فرایند طبیعی بشر بفهمیم، بحث درباره فضایل اخلاقی و فضایل مدنی اولویت پیدا میکنه نسبت به ویژگی‌های شخصی در و مسائل مربوط به زندگی خصوصی. اما یه نکته ای رو حالا توی مثالی هم که از فرمایش حضرت امام هم فرمودید، هم از روایت که از امام علی علیه السلام گفتید، من یاد یه مسئله ای در سیاست انداختی، حالا از آقای دکتر تقوی فکر کنم بخوام که در موردش صحبت کنیم، بیشتر منو یاد روایت های افلاطونی است سیاست انداخت، که ما توی بحثی که با هم کردیم اونو مبنای نظریه های مبتنی بر تأسیس میدونیم، که برای کنترل کردن، برای بسامان کردن افراد معمولا سیاست رو در نظر میگیرن. حالا آقای دکتر تقوی، شما فکر میکنید که کنترل کردن و تربیت کردن به اعتبار طبیعت و تأسیس، البته منظورمه، چه تفاوتی با هم دیگه در سیاست دارن و به چه صورت‌های متفاوتی از سازمان سیاسی منتهی میشن؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر اشاره کردن، چون بحث انحراف تو اون نگرش طبیعی به سیاست بسیار مهمه، به همین جهت بحث تربیت هم بسیار مهمه، یعنی چون انحراف مهمه تربیت هم بسیار مهم تلقی میشه تو اون نگرش های طبیعی و خب نتیجه منطقی اونه. منتها نگرش های تأسیسی هم نافی اون نیستن، یعنی این گونه نیست که ما در نگرش های تأسیسی تربیت رو نداشته باشیم، منتها تربیت محدودتره، یعنی به اون میزانی که اون تو اون نظام ها تربیت حائز اهمیت اصلا هدف قاییش محسوب میشه، همطوری آقای دکترم اشاره کردن، اینجا هدف قایی ممکنه که نباشه، اما هدف هست. بنابراین شما بحث تربیت شهروندی دارید در این نظام های تأسیسی که به هر حال این شیوه های همکاری که قرار شده ما داشته باشیم تو این نظام تأسیسی، این شیوه های همکاری باید چگونه باشه، علاوه بر اون ممکنه که چون تو اونجا در نظر گرفته میشه که هر شهروندی، هر فردی برای خودش یه ایدئالی داره، این که ما زمینه تحقق ایدئال های انسان ها رو به البته به انتخاب خودشون فراهم بیاریم، این هم وجود داره، بنابراین اونجاها هم بحث تربیت مطرح میشه، منتها نه به شدتی که ما در نظام‌های طبیعی داریم.
آقای دکتر اینانی، اگر مباحثی که آقای دکتر تقوی فرمودن رو ادامه بدیم و این سوال رو مطرح کنیم، اگر تربیت هم در معنای تأسیسی که آقای دکتر الان فرمودن که بیشتر مبتنی بر فرد و خواسته های فردی و نمیدونم حفظ فردانیتش و اینجور چیزهایه، هم در معنای ذات باورانش، اگر تربیت بخش عمده ای از چیزی باشه که بهش میگیم سیاست، چه معیاری در هر کدوم از این روایت ها برای تربیت وجود داره؟
خب عرض کنم که در نگاه ذات‌گرایانه اون تربیت خیلی معنای وسیعی تری پیدا میکنه، ما این رو در ارسطو میبینیم، در فیلسوفان معاصر مثل جماعتگرایان میبینیم، در فیلسوفانی که اصطلاحا گفته میشه سیاست از اخلاق فضیلت دفاع میکنن، جان میلبند اصطلاحی داره به نام سیاست روح،
درسته،
یعنی که فیلسوف معاصر ماه ولی باز از تربیت روح صحبت میکنه، خب گرایش مسیحی داره. پس توی این روی کرده تربیت گرایانه عمدتاً روی کردیست که روی کرده دینی داره،
درست.
یعنی یا مسیحی کاتولیکه یا مسلمانه،
درست.
اینها میگن که سیاست نمیتونه راجع به هدف نهایی انسان ساکت بمونه، اصطلاحاً the final good یا the good، این حرف the که اضافه میشه خیلی مهمه، یعنی هدف نهایی، غایت زندگی، سعادت انسان.
پس آقای دکتر، سیاست اگر فرمان شما در نظر بگیرم میشه شکلی از سامان دادن به زندگی عمومی افراد که به محقق شدن اون خیر غایی، غایت انسان، حالا ارسطو یه جوری اینو میفهمه، ما تو فلسفه اسلامی یه جوری اینو میفهمیم و توی الهیات سیاسی مسیحی هم یک جور دیگه اینو میفهمیم. آیا دکتر تقوی، اگر این نکته که آقای دکتر اینانی فرمودن در نظر بگیریم، چطور میتونیم معیار مناسب برای این مداخله رو شناسایی کنیم؟ خب ما اگر از فلسفه یعنی فیلسوف سیاسی مسلمان صحبت کنیم، طبیعتاً منابع تشخیص معیارش مشخصه، اگر از فیلسوف مسیحی صحبت کنیم، حالا به طور عام بدون توجه به این ویژگی های خاص فرهنگی و مذهبی، معیار چطور میتونیم توی یک روایت ذات باورانه یا طبیعت باورانه از سیاست معیار تربیت، معیار مداخله رو، معیار سازماندهی رو، اون چه جوری میتونیم تشخیص بدیم؟ چه معیاری، چه دلیلی برای مشروعیتش میتونیم معرفی کنیم؟
بله، مشروعیتش که خب کاملا قابل توجیه، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، در واقع تو اون نگرش چون بر مبنای یعنی اون فلسفه که چیده شد و توی دو جلسه الان صحبت شد، شما رو مثلا به طور طبیعی